نه بازداشت ها و سختگیری ها و شکنجه های گسترده ای در داخل افغانستان اتفاق بیفته، خصوصا در ارتباط با کسایی که در حکومت پیشین در مسائل نظامی نقش داشتند.
طبیعی است که مسئله دور از ذهن نیست، نه تنها طالبان یا امارت اسلامی که حاکمان فعلی افغانستان، در جاهای دیگه هم این مسئله را ما شاهد بوده این کشورها یا حکومت هایی که به نحوی از ناحیه ملت و مردم احساس خطر میکردن، یکی از طبیعی ترین و ابتدایی ترین اقدامات حکومت ها برای پیشگیری از اقدامات ناخواسته و غافلگیرانه همین بوده، بازداشت های گسترده بوده یا مثلا قتل عام هایی بوده، اختطاف هایی بوده، چهره های برجسته مؤثر مردمی رو سعی میکردن یا زندان کنن یا معدوم کنن یا به نحوی متواری بسازن یا فضا را آنچنان تنگ بکنن که اونها خود به خود ناگزیر به هجرت بشن. این یک امری طبیعی در عرصه سیاسی هست و این جمله ای را که آقای حقانی هم اشاره داشته حاکی از همین هست که به قول یکی از سیاستمداران ایرانی گفته بود که زبان سیاست با عمل سیاست دو تاست. یک واقعیت است که خب بحث عفو عمومی را میتونن یک صبغه دیگه به او بدن و از این طریق سعی کنن اقدامات خودشان را با یک صبغه دیگر و با یک آدرس دیگه دنبال بکنن، بگن خب و عفو عمومی شرعی از طرف امیرالمؤمنین بوده ولی مصالح سیاسی ایجاب میکنه که بعضی از اقدامات صورت بگیره، بعضی محدودیت ها صورت بگیره. خب برای توسعه افکار سیاسی خوراهای زیادی وجود داره و فضا باز هست، میتونه توجیهاتی در آینده در بسیاری از زمینه‌های دیگه هم وجود داشته باشه که این مایه نگرانی مردم ما هست، چون اونهایی که در بیرون زندگی میکنن مهاجر شدن و چی اونهایی که در داخل افغانستان فعلا به سر میذارن. من امیدوار هستم که طالبان شرایط را درک بکنن و خودشان را از یک فضای محدود و تنگ تعصب بیرون بیارن و فضا را باز بگذارن در جهتی تهداب گذاری یک حکومتی همشمول و جامع از همه طیف ها، از همه باورهای سیاسی و عقیدتی آماده بسازن و طبعا با اندیشه های دیکتاتوری و تعصب آمیز نمیتونن اونها خودشان دوام بیارن و این به نفعشان نیست.
نظر شما را جناب مختاری در ارتباط با بحث تلاشی خانه با خانه که در افغانستان رو افتاده و واکنش شورای علمای شیعه بشنویم که شورای علما واکنش نشان داده و اظهار نگرانی کرده در ارتباط با خودسری هایی که در این تلاشی های خانه با خانه داره صورت میگیره و البته خب مردم رو هم دعوت به آرامش کرده.
خب یکی از زشت‌ترین کارهایی که متاسفانه از آدرس حاکمان در شاید خیلی جاها صورت میگیره همین مسئله است که این خودش نوعی ایجاد رعب و وحشت در لایه‌های جامعه هست و قطعا مردم ناآرام میشن با این کار و خب اقداماتی هم که صورت گرفته نگرانی‌های زیادی را باعث شده و علل خصوص جامعه شیعه که یک اقلیت تأثیرگذار بوده و در این حال تأثیرات مثبت در تحولات جامعه افغانستان داشته و خب طبعا میتونه که بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن، در معرض آسیب فکری، فرهنگی و امنیتی قرار بگیرن و از سوی دیگه تنها مرجعی که میتونه تا حدودی صدای مردم رو بلند بکنه شورای علماست. دیگه هیچ آدرس متاسفانه فعلا برای مردم ما باقی نمانده، آدرس سیاسی امنیتی دیگه فعلا ما نداریم، تنها شورای علماست که بالاخره اونها وظایف خودشان انجام میدن و سعی میکنن که مشکلات مردم را مطرح بکنن و برسانن به اون مراجعشان، ولی تا کنون تا اونجایی که ما اطلاع داریم نشستایی که صورت گرفته و این اقداماتی که از سوی شورای علما صورت گرفته نتیجه چندان مطلوبی را به بار نیاورده و کدام چراغ سبزی یا یک روزنه امیدبخشی برای مردم شیعه تا کنون رونما نگردیده. من امیدوار هستم که امارت اسلامی، طالبان واقعیت های ملموس جامعه را نادیده نگیرند و کشور را به بحران عمیق‌تر نیندازند که نه تنها به سود مردم افغانستان و جامعه افغانستان نیست، بلکه به سود حاکمیت خودشان هم نخواهند بود.
تحلیلی بود از جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با اتفاقات این روزهای افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین با مراجعه به این سایت از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. از جمله میتونین برنامه های رادیو دری را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. موج تازه کرونا در افغانستان نگرانی هایی را ایجاد کرده، هرچند که موج تازه کرونا به شدت قبل نیست. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در گزارشی در مورد آخرین وضعیت کرونا و آمار فوتی ها گفت:
از آغاز مریضی کرونا تا الحال در حدود 889,430 سامپل گرفته شده، از این جمله 173,395 واقع مثبت ما داشتیم و همچنان در حدود 155,749 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدند و متاسفانه در حدود 7,993 نفر هم فوت کردند. از زمان آمدن امارات اسلامی افغانستان تا به الحال در حدود 177,506 سامپل گرفته شده که از جمله 25,131 واقع مثبت به ثبت رسیده و خوشبختانه 52,812 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدند و 791 نفر هم فوتی داشته. و در یک ماه اخیر از شروع ماه فوریه تا به الحال در حدود 32,186 سامپل گرفته شده که از جمله 9,653 واقع مثبت داشتیم و 8,882 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدند و متاسفانه 166 فوتی هم داشتیم.
صحبت های دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان را شنیدید. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل در مورد آخرین وضعیت بیماران کرونایی و چالش های موجود کادر درمان در افغانستان گفتگوی داشته با طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و احترام به شما و تمام شنوندگان شما. فعلا شفاخانه افغان ژاپن و بالخصوص کرونا وضعیت وخیم نیست، یعنی که ما گفته میتونیم که فعلا کرونا از موج 3 و موج 2 که وضعیتش بهتر است، یعنی که آمار ما بیشتر است، خب وضعیت مریضان تو وخیم نیست. سابق ما همینجا تقریبا 140-180 مریض داخل بستر داشتیم، در این زمان نمی وقت ما فعلا 89 مریض داخل بستر داریم که تفاوت عمده داره از سابق کده و چالش های ما از سابق کده بیشتر شده که این نگران کننده است.
بیشتر این چالش هایی که اشاره کردین چی هست دکتر صاحب؟
سابق چالش های ما از قبیل اکسیژن بوده و از قبیل کمبود تجهیزات طبی بوده که به مورد زمان به او حل میشد. حالا چالش های ما فعلا این ماشات ماست که ماشات ما پرداخت نشده بود که الحمدلله بعد از بسیار تب و تلاش ماشات ما پرداخت شده که می موسسه کت ما که همکار است به نام هلت نت یا کت ما همکاری کردن و یونیسف امو ماشات سابقه ما را گرفتن که تقریبا از 6 ماه ماشات ما بند بود که 4 ماهش پرداخت شد و کمبود دوایی داشتیم. فعلا دبلیو اچ او کت ما قرارداد جدید کردن که دیر روز قراردادشان امضا شده کت موسسه مربوطه که از تاریخ 14 فوریه دیگه ماشات ما را و دوای و کل مشکلات ما را و به سر میگیرن. دیگه ما امیدوار هستیم که این مشکلاتی که ما در 6 ماه که دیدیم و تجربه کردیم که این مشکلات دوباره سر نگیره و می قراردادایی که برای 5 ماه و 4 ماه و 2 ماه میشه که می یک طول طویل مدت قرارداد باشه که کم از کم یک ساله قرارداد باشه که ما بتوانیم که به اعصاب و صحت را بهتر ما بتوانیم که خوب کار کنیم و خوب رسیدگی کنیم برای هموطنان خود و برای مردم غریب افغانستان.
شفاخانه افغان ژاپن از طرف وزارت صحت هم حمایه میشه یا نه کل امکانات خارجی ها پرداخت میکنن؟
نه شفاخانه افغان ژاپن و تمام سایر شفاخانه‌ای که کووید 19 کلینیکا و شفاخانه‌ای که بوده وارا بانک جهانی اکمال میکرد. وقتی زمانی که بانک جهانی کارهای خود بعد از تحولات که اینجا دفترشان بند شد و مسدود شد و دیگه بودجه خود واپس پروژه خود بند کردن، دیگه همین شفاخانه افغان ژاپن به شمول دیگه کویپ سنترای افغانستان تمامشان کارهای خود بند کردن. خب شفاخانه افغان ژاپن یگانه شفاخانه بود که با وجود از این مشکلات ما کار خود ادامه دادیم و عمو امکاناتی که ما داشتیم از اون استفاده کردیم و تقریبا 6 ماه ما بی ماش کار کردیم. بعد از او باز امین موسسه مربوطه که به نام هلنت است که ما همکار بود، می 6 ماه که ما همکار بودن، خوب توانستن که از یونیسف امین ماشات ما را بگیرن و امین ماشات ما را پرداخت کنن. و وزارت محترم ساتاما هیچ کدام به غیر مانیتورینگ و امی دیگه کدام رودی عمده نداشته و نداره.
غیر از شفاخانه افغان ژاپن دیگه چه شفاخانه های مخصوص بیماران کرونایی هست در افغانستان و چه تعدادی از این شفاخانه ها؟
سابق خود ما در هر ولایت یک شفاخانه داشتیم و بالخصوص در کابل ما 4 شفاخانه مخصوص به کرونا داشتیم که به نام علی جینا، قصبه و اندونزیا هم در کابل بودن و افغان ژاپن. فعلا یگانه شفاخانه به نام افغان ژاپن است که WHO امکان داره که به زمان نزدیک شفاخانه علی جینا را دوباره فعال کنه و شفاخانه کویت سنتر جلال آباد، کویت سنتر زابل، غزنی و قندار فعلا فعال شدن. دیگه شفاخانه مشکل بودجه ای داره که تابال بودجه ش کدام موسسه یا کدام دونر در بسر نگرفته. دیگه در ولایات دیگه دوررس و در ولایات دیگه کویت سنترایشان تا به فعلا فعالیتشان بند است.
تا قبل از تحولات اخیر در افغانستان خب عمده بودجه بخش صحت از طرف کشورهای خارجی تمویل میشد. با این تحولاتی که صورت گرفته در حال حاضر کمک این کشورها به بخش صحت افغانستان چگونه است؟
فعلا الحمدلله که WHO، یونیسف و تمام مؤسسات یا ادارات یونایتد نیشن و ملل متحد و اینمی به سر گرفتن که ما اکمال میکنیم. دیگه سابقی به تمام صحتمندی BPHS کتیب کووید بیره کلشان بانک جهانی باز به مؤسسات میداد که بانک جهانی مموز که وقت که رفتن یا کلشان همه تا به سرنوشت ماند. فعلا WHO و امی قرارداد 5 ماهشان امضا کرده و تمام شفاخانهایی که به نام صحتمندی هست در ولایات دوباره به کارهای خود فعالیت خود شروع کردن. دیگه امید است که بعد از 5 ماه به شمول کوید و دیگه شفاخانه صحتمندی وام بتوانند که یک ساله قرارداد خود بگیرن که این مشکل قرارداد هر دفعه خداد ختم میشه و شروع میشه این نباشه. و بهترین راه حل از این است که شفاخانه بتوانه که بودجه خود خودشان اختصاص داده بدن که جور کنه تا که ما نتوانیم که بودجه خود داشته باشیم همین مشکلات هر دفعه روبرو میشیم.
گفتگویی بود از همکارم وسیل احمد حسین زاده با طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، در یک گرد همایی در شهر جلال آباد گفت که اکنون یک صفحه تازه در روابط اسلام آباد و کابل باز شده و پاکستان می کشد داد و ستد خوب بازرگانی با افغانستان داشته باشد. منصور احمد خان گفت که جنگ چند دهه پسین نه تنها افغانستان بلکه پاکستان را هم زیانمند ساخته. به گفته او حالا صفحه تازه در روابط میان دو کشور باز شده. او گفت که ما چالش های در رفت آمد و نیز در بخش بازرگانان را درک کرده ایم، اما این چالش ها برخواسته از حضور و سیاست های نادرست نیروهای خارجی بوده که در 50 سال اخیر در منطقه حضور داشتند. اما به نظر من اکنون زمان آن فرا رسیده تا با همه مسائل و چالش های خود پایان بتیم و گام های عملی برداریم. این دیپلمات پاکستانی افسود که پاکستان میکوشد تا سهولت های بیشتری را برای شهروندان افغانستان به ویژه بازرگانان فراهم بسازد. در همین حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرده که سفر وزیر اقتصاد طالبان و هیئت همراه به تورخم برای دیدار با مقامات پاکستانی به تأخیر افتاده. مولانا زهیر، سخنگوی این وزارت، گفته که این سفر به دلیل مشکلاتی به تأخیر افتاده. درباره زمان دقیق این سفر هم اظهار نظر نکرده. لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه هفته گذشته در درگیری میان نظامیان پاکستانی و نیروهای امارت اسلامی در اسپین بولدک قندهار 3 غیر نظامی جان باختند و نزدیک به 10 نفر هم زخم برداشتند و همینطور گذرگاه اسپین بولدک برای 3 شبان روز برای رفت آمد بسته شده بود. اما خب دیروز این مرز مجدد بازگشایی شد. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد. می‌خوام که گزارششون رو بشنویم و جزئیات بیشتری را از مرز اسپین بولدک. آیه زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله سلام به شما و شنوندگان برنامه اینکاست. تشکر. بعد از برخوردهای روز پنجشنبه این قوای پاکستانی و طالبان بسته شد. در این برخوردها که گفته می شود بعد از فایرهای اساسی و یک فرد ملکی افغان آغاز شد، دو غیر نظامی کشته و 27 نفر به شمول افراد طالبان در آن زخمی شدند. محمود عظام سخنگوی والی طالبان در قندهار به خبرنگاران گفت که برای باز کردن این راه بعد از آن که بسته شد تلاش جریان دارد و او گفت که مقامات قندهار کوشش میکند که به زودی مشکل حل شود و در مورد طرز العمل هم صحبت میکند و به گفته او ما خوشبین هستیم که مشکل به شکل بنیادی حل شود. در راه سیمبولدک چمن هر روز در حدود 2000 نفر رفت آمد میکند و در نتیجه بسته شدن این راه هزاران رفت نفر جمله مریضان و پارگان مریضان هم شاملند. البته منابع در قندهار میگویند که موترهای زیادی هم در این گذرگاه مهم اقتصادی متوقف شده بود و بعد از اینکه اجازه باز شدن هر دو طرف کرد، صدها لاری باربری و موترهای دیگر هم اجازه یافتند و فعلا رفت آمد مردم و مسافرین و همچنین موترهای باربری و تجارتی دوباره آغاز شده. این نخستین بار نبود که نظامیان افغان و مرزبانان پاکستانی در این نقطه با هم درگیر می شوند. در گذشته ها هم چندین بار این گونه برخوردها و نسبت به این برخوردهای نظامی سختری هم صورت گرفته بود، اما بعد از یک وقفه کوتاه و نسبتا طولانی چندین بار این گذرگاه بسته شده بود، بالاخره باز هم باز می شود. ولی در حکومت طالبان در حدود 6 ماه گذشته این نخستین برخورد نظامی سختی بود که در نتیجه آن 2 نفر و بر اساس برخی گزارش ها 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند.
بله آقای زاهد، با توجه به نزدیکی طالبان و پاکستان انتظار ای بود که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان مراودات تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش پیدا بکنه، اما در عمل میبینیم که مراودات تجاری کاهش پیدا کرده. علت را در چی میبینید؟
بله دقیقا پاکستان گزارش هایی هستند که رابطه با حکومت نو بهتر از رابطه با حکومت گذشته بود و سطح تجارتی هم به حد بالا و سطح بالا برود، اما برعکس این سطح تجارتی میان افغانستان و پاکستان که در گذشته بزرگترین شریک تجارتی افغانستان در قدم نفوذ پاکستان بود، اما در این تحولات این سطح تجارت پایین آمده. بر اساس برخی گزارش ها بیشتر از 1 میلیارد دلار در این کاهش به میان آمده که برای اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان قابل نگرانی است و این منابع هم در این مورد اظهار نگرانی است. اما این که چرا این آمده شاید عوامل متعدد داشته باشد. از یک طرف مرزها با سطح از طریق ایران با افغانستان هم در این اواخر بعد از تلاشهای حکومت پیشین این وضعیت هم بهتر شد. بندر چابهار هم یک بندر مهم در این اواخر برای اقتصاد افغانستان تمام شد و در گذشته اتکای بزرگ افغانستان در بنادر پاکستانی خصوصا گذرگاه چمن سیمبولدک در قندهار و ترخان در ننگرهار بود که بعد از آن که هند، افغانستان و ایران در مورد بالا بردن سطح تجارت و در میان آوردن فرصتها در مورد چابهار اقدامات بسیار به سطح بزرگی کردند و ایران هم فرصتهای را در اختیار هر دو کشور قرار داد، از اون نگاه هم در حکیشین هم وابستگی افغانستان در پاکستان کاهش پیدا کرد. اما با تغییر حکومت قبلی و با آمدن حکومت طالبان این سطح هنوز هم به سطح پایین‌تر آمده. علت دوم این است که توان اقتصادی مردم افغانستان هم پایین آمد، نه تنها با پاکستان سطح کم شده، با برخی کشورهای دیگر هم کم شده. به این معنا که سرمایه‌های تجار افغان در بانک‌ها قید است، از طرف دیگر سطح خرید مردم عادی پایین آمده و از طرف دیگر تجار حاضر نیستند که در سطح بالا گذاری کنند یا با افغانستان داد و ستد داشته باشد. از طرف دیگر محدودیت های سوی جامعه جهانی خصوصا امریکا بر افغانستان عوامل دیگر بود که با بانک ها داد و ستد سخت بود، با آنکه دیروز به تازگی امریکا این گونه تغییرات را رد کرد. اما در مجموع سطح پایین اقتصادی افغانستان باعث شد که تجارت افغانستان با کشورهای دیگر خصوصا با پاکستان به سطح پایین برسد و کاهش پیدا کند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس ما یه خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. همزمان با ورود بحران اوکراین با پنجمین روز از وضعیت شهروندان و دانشجویان افغانستان در این کشور اطلاع رسانی نشده. بحران اوکراین وارد پنجمین روز خودش شده، اما در این میان از وضعیت شهروندان و دانشجویان افغانستان در این کشور خبری نیست. پس از عملیات نظامی روسیه بر اوکراین، شماری از کشورها از جمله هند و ایران بخشی از شهروندان خودشان از این کشور بیرون کردند. با این حال سرنوشت شهروندان افغانستان در این کشور مشخص نیست. طالبان روز گذشته اعلام کرد که تلاش می‌کنند تا شهروندان و دانشجویان افغانستان در این کشور را به مکان امن منتقل بکنند. وزارت خارجه طالبان با ابراز نگرانی درباره امنیت شهروندان و دانشجویان افغانستان در اوکراین اعلام کرد که برای تأمین امنیت جان اونا از تمام امکانات استفاده می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تأکید کرده که دولت طالبان بر اساس سیاست بی‌طرفی از روسیه و اوکراین می‌خواهد که بحران فعلی را از راه گفتگو و مسیر مسالمت‌آمیز حل کرده و به زندگی دانشجویان و مسافران افغانستانی مقیم اوکراین توجه بکنند. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. فردا عید مبعث هست. خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آخرین فرستاده.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان و دوستان، عیدتان مبارک. شنوندگان عزیز، در شب مبعث پیامبر نور و رحمت، حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم با برنامه آخرین فرستاده و از شما میخواییم تا انتها با ما همراه باشید. شب تارا چرا بون کن، محمد امین همچون اجداد پاک خیش در همه حال خدای یکتا را می پرستید و به دین حنیف ابراهیم بود. ایشان پیش از آنکه مبعوث به رسالت شود، همه ساله یک ماه تمام را در غار حرا به عبادت می پرداخت. پس از آن یک سره به مسجد الحرام می رفت و 7 بار خانه خدا را طواف می کرد و سپس به منزل خود باز می گشت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و تمام نیایش‌های خالصانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب 27 رجب سال 40 عام الفیل، جبرئیل امین فرشته وحی مأمور شد آیات ابتدایی سوره علق را بر نبی مکرم اسلام بخواند و ایشان را به مقام پیامبری مفتخر سازد.
اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.
آن حضرت از کوه پایین آمد و به خانه همسر مهربانش خدیجه رفت و آنچرا اتفاق افتاده بود برای همسرش بازگو نمود. خدیجه ایمان آورد که اراده خداوند بر رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و تصدیق کرد که ایشان همان آخرین پیامبر موعود است. جهان عرب در آستانه بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بحران قرار داشت. جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، فساد و بی‌بندوباری، تبعیض و بی‌عدالتی، دوری از اخلاقیات انسانیت، تمام جوامع بشری را در آن روزگار فرا گرفته بود. نخستین و اساسی ترین هدف بعثت پیامبران از میان بردن معیارهای نادرست جاهلی و جایگزینی ارزشهای الهی بود و این امر محقق نمی‌شد مگر با دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هر گونه شرک و طاغوت.
آخرین پیام بر زمین، کامل ترین دین، ای بهترین، آخری ستاره دنبال دار، آخری کتاب عشق تأثیر گذار، اومدی صدای مهربون خوبیان، مثل نور میون ابرای سیاه اومدی، جهان از نو شروع شد، دنیای زان به دست تو زیر و رو شد، تا آخرین فرستاده خدا از آسمون، تو پیامبر صلح و مهربانی، تو آخرین فرستاده خدا از آسمونی، تو جهان را به عشق میرسون. راه تو ادامه داره تا ابد، چطور میشه از عشق حرف زد از تو نزد، رنگ نور به تاریکی شب زدی، مثل صبح به ظلمت زمان اومدی، اومدی صدای مهربون خوبیان، مثل نور میون ابرای سیاه اومدی، جهان از نو شروع شد، دنیای زان به دست تو زیر و رو شد،
تو آخرین فرستاده خدا، از آسمونی تو، پیامبر صلح و مهربونی تو، آخرین فرستاده خدا، از آسمونی تو، جهان را به عشق میرسونی.
هدف دیگر رسالت پیامبر اسلام تربیت و هدایت انسان هاست. برای تحقق این امر خداوند به ایشان فرمان داده که آیات الهی را تلاوت کند، آیات آن را تعلیم دهد و روح و جان مردم را پاک گرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود درس نخوانده و امی بود. خداوند او را در میان درس نخواندگان حجاز برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت کند و اسرار کتاب آسمانی را به آنها بیاموزد، چنان که در آیه دوم سوره جمعه می‌فرماید: خداوند کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب قرآن و حکمت می‌آموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. بر اساس این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تعلیم قرآن و کتاب خدا به مردم، مردم را از جهل و گمراهی نجات داد و با صبر و حوصله و اخلاق خوب آنها را به تدریج تربیت کرد. بعثت نبی اکرم انقلابی عظیم به شمار می آید. به تردید پیامبر اسلام در شکوفایی عقل بشری و رهایی انسان از زنجیرهای اسارت نفس مهمترین نقش را داشته و اندیشه و تفکر بشری مرهون تلاش های ایشان هست. به تصریح قرآن کریم پیامبر اسلام آمد تا بشر را از اسارت نفس برهاند، آنجا که در آیه 157 سوره اعراف می فرماید: انسانها را از اسارت نفس و زنجیرهای پلیدی و گناه آزاد کرد.
یا منار الدرو قد لجأت الیک یا شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين.
عزیزان، خداوند حکیم به پیامبر اسلام دو امتیاز مخصوص داد. اولاً که به ایشان هدف مشخص داد و دوم این که به ایشان آشنایی با راه درست رسیدن به هدف و پیمودن آن را الهام نمود. به همین خاطر باید دانست سر این که خداوند به جوامع بشری دستور اطاعت از پیغمبر داد آن هست که انسان مسافر هست و مسافر دارای مقصدی خاص و راهی معین. پیغمبر اکرم هم مقصد قافله انسانی را می دانه و هم راه رسیدن به آن مقصد را به خوبی می شناسه. چنان که خدای سبحان در آیات اول و دوم سوره نجم ایشان را چراغ هدایت می داند و می فرماید: سوگند به ستاره آسمان وقتی که برای افول به افق نزدیک شود، هرگز صاحب شما منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است. دوستان، واقعی بعثت تأثیر بسزایی در فرهنگ مسلمان ها ایجاد کرد. بعثت نقطه آغازین دین اسلام هست، دینی که در سالهای نخست خود با اندک پیرو و در شرایط سختی آغاز شد، اما پس از استقامت و صبری که پیامبر اکرم پیشه کرد و مکارم اخلاقی که در مواجهه با مردم رعایت نمود، در سراسر جهان انتشار یافت و ما امروز شاهد گسترش پیروان راستین این دین سعادت بخش هستیم. حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به همه انسان‌ها درس اخلاق، معنویت و ایستادگی در مقابل کفر و ظلم را داد. بعثت رسول اکرم ایمان، عزت و افتخار را برای مسلمانان در طول قرن‌های گذشته و حاضر به ارمغان آورده. مبعث رسول اکرم محوری برای وحدت و انسجام مسلمانان در برابر هجمه‌های مستکبران جهانی است و عید مبعث روزی است که جهان با نور رسالت پیامبر روشن شد تا عالم بشریت را به سوی وحدت، سعادت و تعالی سوق دهد. دوستان عزیز، به پایان برنامه آخرین فرستاده رسیدیم. باز هم تبریک و شاد باش عرض می کنیم فرا رسیدن سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به خدمت شما پیروان آن حضرت. خداوند یار و نگهدارتان.
از عشق تو منم یه دل داده، تویی تو آخرین فرستاده، تو مقصد منی ای رسیده از حادثه.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، تبریک عرض می کنم مبعث نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را. رهبر طالبان از نیروهای این گروه خاص فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان از نیروهای این گروه خواسته است فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. دفتر رسانه‌های ولایت قندهار در بیانیه اعلام کرد ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان دیروز در نشستی با چند تن از مقامات محلی در این ولایت ضمن طرح این درخواست از نیروهای طالبان با افغانستانی ها نیز توصیه کرد که کشور را ترک نکنند. اخیراً ویدیویی از رفتار خشونت آمیز نیروهای طالبان با فردی که گفته شده یک افسر پیشین اردوی افغانستان است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان با اشاره به شناسایی افرادی که این نظامی پیشین را شکنجه کردند وعده جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست را داد. اما عملیات نیروهای طالبان برای مبارزه با باندهای تبهکار و جرم و جنایت در پایتخت افغانستان همچنان ادامه دارد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
امروز دوشنبه 9 اوت چهارمین روز طرح تصویبی دولت طالبان نیز گذشت. این طرح در بخش‌هایی از شهر کابل و برخی از ولایات جریان داشته و معلوم نیست تا که ادامه خواهد داشت. دولت طالبان تاکید کرده است افراد در جریان این عملیات بازداشت شده، از جمله آدم ربایان، افراد داعش و دزدان. با برخی از شهروندان نیز از این طرح دولت طالبان استقبال کرده است.
ساعت 10:30 بجه بود که اینا آمدن. با امرایشان یک سیاسر هم بودن و داخل خانه و بسیار هم تو البته با اجازه و با همه چیز با عزت و حرمت اینا تلاشی خود را کردن.
فامیل خود ما گفتن که باید خانه تمامشان باشه، دیگه خانه که تمامش بغسی کردن. هم یک خانه که از بخش سیاسگاه بود خانما بود، اون جایی حتی به مخانه هم پیش نشدن.
دیگه باید تلاشی شده با حساب در فامیلا داخل میشه، سیاسگاه قدشان باشه، تلاشی کن ازار کرد. تلاشی بسیار چیز خوب است، تلاشی ما باید خفگی نداریم.
تلاشی خوب است، قانونی سیاسر باشه، خانه را صحیح تلاشی کنن، گدوادی نکنن، مردم را اذیت و آزار ندن.
سخنگوی دولت طالبان میگوید بدون اجازه صاحب خانه و نبود وکیل گذر یا ملا امام مسجد وارد خانه نمیشویم. او میافزاید این عملیه تسویوی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته او 6 لنجر، 44 موتر دولتی، 13 موتر زرهی در این عملیات به دست آمده است.
د کابل خاریان ته اطمینان ورکوه چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چی ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بېثباتي راولي، بیا امنی پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات. نو تن از افراد اختطاف چی که ثابت شده اختطافشان دستگیر شدن، 6 تن از افراد مربوط به داعش دستگیر شدن، 53 تن دیگر همچنان دزدهای حرفه‌ای.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با فعالان حقوق زنان در کابل بر ضرورت رعایت حقوق بشر تاکید کرد. متنوتسن، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان که به این کشور سفر کرده است، امروز در دیدار با مدافعان حقوق زن در کابل بر ضرورت تضمین رعایت حقوق بشر به طور یکسان توسط طالبان تاکید کرد. نوتسن گفت ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بشر برای همه به طور یکسان وظیفه ای بر عهده طالبان است. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که امروز رسانه‌های افغانستان از بازگشت ظریفه غفاری، شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک به کشور خبر دادند و یکی همانند بسیاری از مقامات، مردم و نخبگان افغانستانی پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان خارج شده بود، امروز با شبکه تلویزیونی طلوع مصاحبه کرد و گفت که برای کمک به مردم به افغانستان بازگشته است. گروه طالبان از خروج همکاران سابق ناتو و نظامیان آمریکایی از افغانستان جلوگیری می‌کند. با تصمیم طالبان، خروج همکاران ناتو و آمریکایی‌ها از همه مرزهای زمینی و هوایی افغانستان ممنوع اعلام شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصریح کرد برای سفر شهروندان افغانستان به کشورهای خارجی محدودیت‌هایی وضع شده و همکاران ناتو و اردوی آمریکا مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند. قابل ذکر است برخی فعالان مدنی ادامه حضور همکاران سابق نیروهای خارجی در افغانستان را برای آنها خطرناک توصیف کردند. مدیر کل امور اتباع وزارت داخلی ایران در دیدار سفیر فنلند در ایران تاکید کرد اروپا با مسئولیت بین‌المللی خود در قبال پناهندگان عمل نمی‌کند. صادق رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، در دیدار کاری با کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران از انفعال اروپا در برابر مسئولیت بین‌المللی خود در قبال پناهندگان انتقاد کرد و گفت ایران بیشترین خدمات را به مهاجران افغانستانی ارائه می‌دهد. رضا دوست افزود ایران در 40 سال گذشته ثابت کرده همواره یکی از حامیان اصلی پناهندگان و آوارگان بوده و با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه با پناهندگان و مهاجران خارجی خدمات ارزشمندی در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت، درمان، معیشت، حرفه آموزی و اشتغال ارائه کرده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران همچنین گفت 97% از پناهندگان و مهاجران افغانستانی در کنار مردم ایران زندگی می‌کنند و حدود 3% از پناهندگان به دلیل آسیب پذیر بودن در مهمان شهرها هستند. رضا دوست خاطر نشان کرد دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بدون در نظر گرفتن کمک‌های اندک سازمان‌های بین‌المللی در تمام زمینه‌ها به جامعه پناهندگان و مهاجران افغانستانی خدمات ارائه می‌دهد. شبکه اول تلویزیون روسیه از پایان مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین در بلاروس در حالی خبر داد که ادامه دار بودن یا نبودن روند این گفتگوها هنوز معلوم نیست. شبکه اول تلویزیون روسیه امروز گزارش داد مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین بیش از یک ساعت ادامه داشت و هیئت اوکراینی پیش از موعد مذاکرات را ترک کرد. رسانه‌های دیگر روسیه نیز هنوز گزارشی از نتایج این مذاکرات منتشر نکردند و هنوز معلوم نیست دور دیگری از این مذاکرات برگزار خواهد شد یا خیر. همزمان با پنجمین روز جنگ در اوکراین، مذاکرات روسیه و اوکراین امروز با هدف پایان دادن به آتش جنگ بین دو کشور که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده است، به میزبانی شهر گومله بلاروس برگزار شد. هیئت مذاکره کننده اوکراین که دیروز وارد بلاروس شد، شامل 5 نفر بود که معاون وزیر خارجه این کشور ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده داشت. هیئت مذاکره کننده روسیه نیز متشکل از کارشناسان و مقاماتی از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و دفتر ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه و پیش از هیئت اوکراینی وارد بلاروس شده بود. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت از زمان آغاز جنگ در اوکراین دست کم 120 فرد ملکی کشته شدند. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در اوکراین 304 نفر هم زخم برداشتند. میشل باشله افزود حدود 422 هزار اوکراینی از خانه‌های خود گریختند و به همین میزان بیشتر در داخل اوکراین آواره هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و عیدتان مبارک.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی دا ببینم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در حوادث تلخ و شیرینی که پیش میاد، افرادی ناراحتن، گله میکنن چرا همچی شد، قهرن این گلهشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی کرد، بعد میگن چرا امام ما نجات ندادن، بعد میگن چرا دولت، چرا همسر، چرا مردم، چرا روحانیت. تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنه. قرآن ماجره میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم ما کسی از او باسوادتر نیست، در این حال چون خدا گفته بود رفت، رفت و اولم راهو گم کردن و بعد خود تو بیابون اذیت شدن و تا بالاخره مرد پیدا کرد. اون مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما باشم، اجازه میدیم عقب راه بیفتم، هل اتبعک، من عقب شما تابع شما باشم، الا ان تعلمن مما علمت رشد، از چیزی که خدا به تو داده چیزام به ما بده. خضر گفت انک لا تستطع معی صبر، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارا که میکنم مبنای داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشه. گونه قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خضر شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ اون آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدن، داشتن میرفتن، یه نوجوانی بود خضر سر گرفی بچه نوجوان سرشو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستایی شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بی‌مهری کردن، نون به پیغمبر ندادن، و نون خالی. استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیای دیواره کج شده صافش کنیم. موسی دیگه برید. که آقای قریه و روستایی که یه تیکی نوبه ما ندادن ما بنای مفت بکنیم لوشعته اگرم میخواید اقل پول بگیر لطخص سرعی عجرا گفتم که حاضا فرا تو قول دادی تحمل کنی هیچ کار تحمل نکرده نه سوراخ کردن کشتی نه قتل اون نوجوان و نه بنایی دیوار خرابه و اما اینا حکمت چیه اما کشتی رو سوراخ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره اما او بچه این بچه پدر مادرش رو منحرف میکه خدا به من دستور داد بچه رو بکشم به جاش اولادهای دیگه بش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکنه اما دیوار زیر دیوار گنجی بود مال یاد مؤمنی که مرده بود گنج زیر دیوار بود دیوار خراب شده بود گنج لو میرن مردم میبردن خدا به من دستور دیوار رو بساز تا بچه‌هاش بزرگشن وصیت‌نامه رو بخونن طبق آدرس پدر برن گنج رو پیدا کنن ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت ما نمیدونیم ایسیل ای زلزله اصلا اینجا شکست بودیم به نفع ما بود اینجا نشد به ضرر ما بود ما نمیدونیم خیلی وقتا که ما را از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم چون خبر از باطن چیزا نداریم کمان که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خدمتش جیغ میکشید داد میزد عصبانی میشد اما وقتی توجیه شد آروم شد ما نباید با یه نگاه سطحی با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نرسه السلام علیکم و رحمت الله
دوستان و عزیزان شنونده به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می کنیم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها. در توییتر پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس تودی آندرلاین دری و در آپارات پارس تودی آندرلاین دری. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و به آرشیو برنامه های ما از این طریق هم دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله آنچه که شنیدید مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. مراقب سلامتیتان باشید. عید مبعث پیامبر نور و رحمت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم و همگی تان را به خداوند بزرگ و والا مرتبه می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم قوم مردان مبارز به این شهر بیایم تا تو از راه رسی پنجره ها
بمالم مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بزنی موجی بر این ساحل تنها زیبای من تنها توی صبر و قرار من همه دار و ندار من نخواهی بگذری از این دل آزرده من بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پج مرده من کجا شب بی نور کجا زلف سیاه تو کجا دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا شدم حرف زبان همه عالم به خدا زیبای من تنها توی صبر و قرار من همه دار و ندار من نخواهی بگذری از این دل آزرده من بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من پژمرده من پژمرده
Thank you.